آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و من ذالک یعلم قوة المن و ان قلنا به تعدد العقد. بحثی که روز گذشته داشتیم این بود که اگر دو نفر جنسی را خریدند شریکی و بعد متوجه عیبی شدند، یکی از اونها تصمیم داره که پس بده و یکی چنین تصمیمی نداره، آیا میتونه بره سراغ بائع و سهم خودش رو پس بده؟ آیا بائع مجبور قبول کنه یا نه؟ ایشون فرمودن که نه. علتش هم اینه که آنچه که اینها خریدن جنس کامل بود، الان اگر بخواد سهم خودش رو پس بده بایه میشه با یکی از این خریدارها شریک و این خودش نقصه، ضرره. حدیث مرسله جمیل رو هم که داشتیم، اصلا دلیلی بر چنین خیاری ما نداریم. اینا حرفایی بود که مرحوم شیخ دیروز زدن. حالا میفرمایند که از ما ذکرنا در مطلب دیروز، در درس دیروز معلوم میشه که اگر حتی عقد متعددم باشه، چون این صورت ممکن بوده کسی فکر کنه که شیخ قائل به جوازه، مخصوصا انگوش میگذاره، اگر عقد متعددم باشه مثل این که هر دو شریک پاشن برن پیش بایه، بایه صیغه رو بخونه که من این جنس را به شما فروختم و اونا هم جدا جدا قبل تو بگن، که این دیگه مصداق روشنه چیه؟ تعدد خریداره. اگر حتی به این شکلم باشه بازم نمیتونه، یکیشون اگه پشیمان شد و عیبی رو دید بیاد پس بده، دیگه تا چه رسد به اونجایی که قبول واحد باشه یا اونجایی که یکی از شریک ها بیاد و دیگری اصلا پیداش نشه. اینا که خیلی روشنه، اونجایی هم که هر دوشون بیان جدا جدا هم قبول کنن و جدا جدا هم عقد بسته بشه، بگه فروختم به تو و اون بگه قبل تو، اونم بگه قبل تو، بازم پس دادن صحیح نیست. این تتمی حرفشون در بحث دیروز. بله، حال اینو تذکری داره رو کتاب عرض میکنم، سوال خوبیه، حالا رو کتاب عرض میکنم. ببینید مرحوم شیخ برای حرف خودش، میخوام ارتباط مطلب توجه کنید، میبینید که برای مطلب خودش سه تا دلیل آورده و انصافا تونست مطلب رو ثابت بکنه. اما اینو همتون میدونید آقایون که انسان تا ادله طرف مقابل رو جواب نده حرف خودش ثابت نمیشه دیگه. مثلا یه دلیلی که علامه داشت برای جواز رد، یادتونه در دو روز قبل خوندیم، ایشون چی میفرمود؟ میفرمود یکی میتونه بره به تنهایی رد کنه. اگه یادتون باشه دلیلش این بود، میفهمون چون بایه مشقتن و مبعضن به اینها داده، اگر یکیشون آمد پس داد بایه باید قبول کنه. وقتی بایه میگه من این خانه را به مثلا شما و همسرت فروختم، یعنی سه دنگشو شریکی دادم به تو، سه دنگشو دادم به همسرت، خب بعد اگه همسر آمد باید این بایه قبول بکنه. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که آقا این چه صحبتیه؟ آیا بایه قبل از فروختن جنس که مال بایه بودی، اون موقع که مشقت نبود، حتی موقعی که ایجاب و خوند، عبارت کتاب اینجوری نیست حواستون باشه، حتی وقتی که داشت ایجاب و می خوند مشقت نبود، کی بود که این مال مشقت شد، یعنی سدانگ و سدان شد و شد شریکی؟ وقتی که بایه جنس و تحویل مشتری بده. چون تحویل دو نفر میده، هر کدام از این مال سه دونگ رو شریک میشن. اما اینا همه مال بعد از معامله است، مال وقت اخراج به تعبیر شیخ. و اگر ما روایت جمعی رو نگاه کنیم، یادتون باشه امام میفرمودن کسی میتونه جنس رو رد کنه به بایه که بتواند جنس رو همون جور که اول بوده، همونطور که اول بوده، یعنی همونطور که پیش بایه بوده پس بده. خب آقا این وقتی یک نفرشون میخواد بره پس بده، جنس رو میتونه همونطور که پیش بایه بوده تحویل بایه بده یا نمیتونه؟ بله؟ نمیتونه، چون جنس که شریکی نبود، الان میشه بایه شریکی. البته ممکنه شکل ظاهریش تغییر نکرده باشه، چون یکی از دوستان دیروز سوال میکردن، قبول داریم شکل ظاهری جنس میدونید هیچ فرق نمیکنه. یه خانه مال یه نفر باشه یا مال ده نفر، خانه فرق نمیکنه، اما تو اعتبار خیلی فرق میکنه. در اعتبار طرف خانه رو قبلا مستقلا داشت، الان میخواد با نمیدونم همسر فلانی بشه شریک، سدان او سدان این. خب این مثل اول نیست. اونی که امام فرمودن این بود که جنس رو مثل این که قبل از تحویل چجور بوده شما بتونی به بایه تحویل بدی، و الان مشتری نمیتونه اینجور تحویل بده. پس یا باید هر دو برن پس بدن، جنس بشه مال بایه میشه مثل اول. اگر یکیشون میخواد نگه داره، دیگری هم ناچار صبر کنه. اینم آقا جواب استدلال علامه. باز یه دلیل دیگه داشتیم، اونم باید جواب بدیم. یادتون میاد ببینم دلیل آقایونی که قائل به تفضیل بودن، آقایونی که میگفتن اگر بایه متوجه بوده که داره به دو نفر میفروشه، الانم باید سهم یکی رو قبول کنه، اگر جاهل بوده میتونه قبول نکنه. دلیل اینا چی بود آقا؟ یادتون باشه دلیل اینا اقدام بود. اصلا کلمه اقدام اون موقع کتاب نداشت، ولی ما از خارج چند بار به کار بردیم. قاعده اقدام بود. به بایه میگفتیم شما که دیدی دو نفری اومدن خریدن، دیدی اینا دارن شریکی میخرن، خب جنست معیوبه، باید از یکیشون قبول کنی، چون خودت اقدام کردی. مرحوم شیخ انصاری خیلی جواب زیبایی میده به این آقایون، میگه آقا صرف فروختن یه جنسی به دو نفر، الان شما خودتون حساب کنید اگر یه نفر جنسشو به دو نفر میفروشه، صرف فروختن یه جنسی به دو نفر این معناش اینه که من ملتزم دارم میشم و دارم اقدام میکنم که اگه یکیشونم خواست بیاد پس بده من قبول کنم، به قهره این بشه با اون یکی شریک. از کجا این اقدام در میاد؟ میدونید کی ازش اقدام در میومد؟ وقتی مسلم حکم شرعی جواز رد بود. من اینو در قالب یه مثال بزنم که خوب براتون جا میفته. ببینید مثلا فرض کنید علما مثل علامه هستن که میگن رد جائز، به تنهایی هم یکیشون میتونه رد کنه. خب بایه هم این مسئله رو بلد باشه، بایه بلد باشه که هرگاه به دو نفر فروخت اگر احیانا معیوب باشه و یکیشون خواست پس بده، بایه باید قبول کنه. بله اینجا اگر یه نفر فروخت میتونیم بگیم اقدام، بفرمایید اقدام هست. بایه که میداند اگر جنسو به دو نفر بفروشه یکیشون میتونه بیاد پس بده اگر عیبی داره، ولی اون یکی نیاد و اینم ناچار قبول کنه. بله اگر این حکم مسلم بود، بایه هم بلد بود، اون وقت میگیم بایه اقدام کرده. اما ما این حکمو که مسلم نمیدونیم، لذا داریم بحث میکنیم. چون داریم بحث میکنیم شما نمیتونید بگید بایه اقدام کرده. حکمی که مسلم نیست که شما نمیتونید گردن بایه بذارید. در واقع شما دارید مصادره به مطلوب میکنید. میگید آقا چون بایه اقدام کرده باید قبول کنه. میگیم اقدام به چی کرده بایه؟ بایه اقدام کرده که فروخته، درست. اقدام کرده که به دو نفر فروخته، اما اقدام نکرده که اگر یکیشون آمد پس داد قبول کنه. این وقتی میتونستیم بگیم که این حکم مسلم باشه. حالا شما میخواید حکم با همین مطلب ثابت کنید. اگه دقت کنید اخذ مدعا هست در دلیل که بهش میگن مصادره به مطلوب. حالا رو عبارت هم یه اشاره میکنم که دیگه مطلب برای کسی مخفی نمونه. اینم آقایون خلاصه صورت دوم، نخواد پیاده کنیم که شروع نشه تا صورت سوم. و من ذالک یعلم قوت المن. این ذالک را آقایون بزنید به ادله. از این سه تا دلیلی که دیروز خوندیم، سه تا شد دیگه، شماره زدیم شد سه تا. از این سه تا دلیلی که دیروز خوندیم معلوم میشه قوت المن یعنی منع مشتری از این که بخواد بره به تنهایی رد کنه، یعنی یکی از مشتری ها بخواد رد بکنه، از این معلوم میشه قوت المن. و این قلنا به تعدد العقد، اگرچه حتی عقدم متعدد باشه. اگه دقت کردید تعدد عقد رو من یه جور گفتم، دو نفریشون رفتن خریدن، دو نفریشون هم قبل تو گفتن، در عین حال ایشون میگه حق نداره. ببینید این تعدد عقد اینجور که من گفتم روشن، اما یه تعدد دیگه هم داریم. من این از شما سوال میکنم ببینم اینو چه کار بکنیم. فرض کنید فروشنده اول سرنگشو فروخ به مثلا این آقا، آقا هم قبل تو گفت، خب سرنگشو فروخ به این آقا، ایشون هم گفت قبل تو، بعد گفت که خب حالا اون سرنگش هم بره به همسرم، گفت اشکال نداره اون سرنگی که سهم خودمه میفروشم به همسره، سرنگش هم همسر این آقا خرید و بعدم پشیمان شد میخواد بیاد پس بده، آیا اینجا بایه میتونه قبول کنه یا باید قبول کنه یا نه؟ اینم یه تعدد عقد دیگه، ایجاب و قبول جدا. اینجا که ظاهراً جای شک نیست آقا، اینجا که بایه باید قبول کنه، چون از اول سرنگ و فروخته به این، با این شده شریک، بعدم فروخته به خانم، خانم اون آقا شوهر شدن شریک دیگه. پس این تعدد عقد رو یه جوری باید معنا کنیم که اینجوری نشه. این بود که ما از خارج ایجاب دوتا باشه نمیگفتیم. مثال روشنش همین که عرض میکردم، این دو نفر میان با هم میگن آقا ما قصد داریم خونه شما رو شریکی بخریم، ایشون هم میگه اشکال نداره، منم این ششتون خانه را به شما دو نفر فروختم، اول شوهره میگه قبل تو مثلا، بعدم خانمش میگه قبل تو، این باید دیگه مراد ایشون هست. در عین حالشون میفهمید که اینا حق پس دادن ندارن. چی؟ و دیگه یک قبل تو اگر طرف وکیل خانمم باشه یک قبل تو کافی، اگر وکیل خانم نباشه که دوتا قبل تو لازمه دیگه، یکی برای اون یکی برای اون، تأکید نمیشه. مگر شوهره چیکاره باشه؟ هم خودش اصالتن باشه هم وکیل و الاد چکارت که به طرف همسرش بگه قبل. و ما ذکروه، آقا از این و ما ذکروه اگر میخواد یه اسمی براش بذارید، از اینجا وارد میشه ادله کسانی که قائل به جواز رد بودن مطلقا یا جواز رد در صورت علم بایه، اینا رو میخواد جواب بده. میگه و ما ذکروه تبعن لتذکره، اون دلیلی که آقایون فرمودن، از شما سوال میکنم به چه عنوان آقایون فرمودن اون دلیل را؟ برای جواز رد دیگه. دلیلی که آقایون برای جواز رد گفتن به تبع تذکره، دلیل این بود من ان تشخیص حصل به ایجاب البائع. تشخیص یعنی تبعیض جنس، مقصرش خود بایعه، همین که بایه گفت اینو فروختم به شما دو نفر، جنس خودش تبعیض کرده، بعدم باید قبول کنه. میگیم فیه انهو اخرجهو غیر مبعض، در این دلیل این اشکاله. میگیم آقا بایه که مبعض خارج نکرده، از شما سوال میکنم بایه جنس شریکی به اینا داده یا جنسی که همش مال خودش بوده؟ فرض ما اینه که جنسی به اینا داده که همش مال خودش بوده، این مراد از غیر مبعض. بایه جنس شریکی به اینا نداده. و انما تبعزه، بخونید، بل اخراج، وقتی به اینا داد اینا شدن شریک، بله الان دیگه جنس شده شریکی. ول مقصودو حصوله فی ید البائع کما کان قبل الخروج، اونی که مقصود شارع مقدسه و امام علیه السلام در مرسله جمیل فرمودن، مراد از مقصود معلوم باشه، اونی که مقصود شارع مقدسه اینه که حاصل بشه جن در دست بایه همونجا که قبل از خروج بوده. خب اینا اگر یکشون بخواد پس بده نمیتونه مثل قبل از خروج باشه. قبل از خروج ششدان مال بایه بود، الان میشه شریکی. خب همین خودش فرق میکنه جن، حتی فرق اعتباری برای ظاهر جنس ممکنه هیچ فرقی نکرده باشه. بفرماین که قهرن و خلاف و ذالکه ضررون علی، غیر از این اگر باشه بایه ضرر میکنه. آقا دیگه بر هیچ که از این بایه نمیخره یا خیلی کم. الان یک کسی بخواد یه خونه سدانگو بیست بشه هیچ که لازش نمیخره، هر کم بخواد خونه مستقل بخواد بخره، خلاصه ضرر میکنه. و علم البائع بذالک لیس فیه اقدام علی الضرر. آقایون این علم البائع جواب اون مفصلینه، اون آقایونی که میگفتن اگر عالم بوده که داره به دو نفر میفروشه باید قبول کنه، یادتونه دیگه. ایشون میگه علم بایه به این مطلب، از شما سوال میکنم ذالک رو به چی بزنیم؟ به این که داره به دو نفر میفروشه و داره جنسش میشه شریکی. علم بایه به این مطلب که داره جنس رو به دو نفر میفروشه، این معناش اقدام بر ضرر نیست، مگر وقتی که بوده باشد حکم مسئله جواز تبعید. یادداشت کنید و بایه هم این حکم رو بداند و محل کلام، اما این حکم محل کلامه. اگر بایه میدونست وقتی که به دو نفر بفروشه دیگه نمیتونه دب به در بیاره، باید از یکیشون قبول کنه، اگر واقعا حکم شرعی این بود و بایه هم بلد بود، اون وقت میگفتیم اقدام هست. اما اگر حکم شرعی معلوم نباشه این هست یا نه، به نظر شیخ انصاری که حکم شرعی این نیست اصلا، چون ایشون میگه نمیتونه رد کنه، خب دیگه اقدام هم درش نیست. ولحاصل ان الفرق بین هذه المسئله و المسئله الاولى اینو بجه. خلاصه آقا در مسئله اول یادتونه اونجایی که تعدد کالا بود ولی مشتری واحد بود، میگفتیم مشتری نمیتونه یه جنس رو برداره ببره پس بده. تازه خوندیم دیگه مسئله اول رو. اگر کالا متعدد باشه یا باید همه رو مشتری قبول کنه یا همه رو پس بده. مشتری هم متعدد باشه یا باید هر دوشون قبول کنن یا هیچ کدام پس ندن. فرق گذاشتن بین این دوتا مسئله وجیه نیست، قابل توجیه نیست. اینم آقایون صورت چندم بود، صورت سوم. و اما صورت دوم، دوستان میگفتن اون آقایی که اون سالس رو کرده ثانی اینو چه کار کرده، من نگاه کردم این ثانی هم کرده سالس دیگه سال کرده بوده. و اما صورت دوم، صورت دوم یادتون باشه خیلی بحث نداره، صورت تعدد بایه. به نظر شما نگاه به کتاب نکنید، خودتون رو امتحان کنید. صورتی که بایه متعدد باشه، شما با برادرتون یه مکاتب شریکی دارید، سه دونج مال این، نصف مال این، نصف مال او، بعد دو نفری میرید به یه آقای میفروشید، این آقا متوجه عیب میشه، با شما رفیق نمیاد پس بده، با داداش شما رفیق نیست میخواد سهم اونو پس بده، آیا میتونه این کارو بکنه یا نه؟ بره پیش داداش شما بگه آقا مقدار کتابی که من از شما خریدم میخوام پس بدم، از این به بعد دیگه شما با من شریکی، میشه یا نه؟ ایشون میفرماین که این هیچ مشکلی نداره. چرا هیچ مشکلی نداره آقایون؟ برای اینکه بایه که داداش شما باشه میتونه بگه آقا شما داری به من ضرر میزنی، نمیتونه بگه من جنس شریکی دادم، جنس مستقل دادم به تو، میگه نه شما شریک بودی با داداش، حالا با من شریک باش. فقط تنها حرفی که بایه میتونه بزنه اینه که من با داداشم خوشم میومد شریک باشم، اما با تو اینام که تو معاملات نمیشه این حرفا رو زد، با تو خوشم میاد با اون خوشم نمیاد، این حرفا نداره. اجمالا اینجا آقا هیچ مشکلی نداره، لذا باید قبول کنه. باید اینجا باید مشتری حق داره، چون سه دون از این خرجه، سه دون از اون، با یکی شما خواهد پس بده. بله یه رقم میشه، اینا دو نفر بشن مشتری ها، بیان این کتاب از شما دو نفر بخرن، از شما و داداش شما دو نفر بشه مشتری، دو نفرم باید، که در واقع هر کدوم از این مشتری ها از هر کدوم از این بایه ها چقدر جنس رو خریدن؟ نیست؟ یه چهارم دیگه، اگر دو نفر یه جنسی رو داشتن نیست و نیست، فروختن به دو نفر اونام نیست و نیست. هر کدوم از این مشتری ها از هر کدوم از این بایه ها چقدر جنس رو گرفته؟ ربع جنس رو، یه چهارم. یک از این مشتری ها یک چهارم از شما گرفته، یک چهارم از داداش شما. مشتری بعدی هم یک چهارم از شما گرفته، یک چهارم از داداش شما. مجموعا شده نصف هر کدام. بعد یکی از اینا بیاد مثلا سراغ داداش شما، یکیشون بیاد بگه آقا من سهمی که از تو گرفتم رو میخوام پس بدم، داداش شما چی میگه؟ داداش شما میگه آقا من سهم خودم که نصف بود به شما دو نفر فروختم، اگه دو نفری میاد من حاضرم قبول کنم، اگه نمیاد حاضر به قبول نیستم. در واقع میدونید با این فرضی که کردیم به صورت چندان برمیگرده، به صورتی که الان خوندیم، صورت تعدد مشتری که یکیشون آمده یکیشون نیامده. عبارت نگاه کنید، و هم ثانی و هو تعدد البائع فالظاهر عدم الخلاف فی جواز تفریق. ظاهر اینی که هیچ اختلافی نیست در این که تفریق جایزه. مثال که میزان یادتون نره، این آقایی که از شما و داداش شما مکاتب خریده، سهمی که از شما خریده نمیخواد پس بده، سهمی که از برادر شما خریده میخواد پس بده، این میشه تفریق، اشکال نداره. از لا ضرر علی البائع بتفریق، بایه که ضرر نمی کنه با این تفریق. داداش شما تا حالا با شما شریک بود، از حالا به بعد با اون مشتری میشن شریک. بله اگر اشترا اثنان من اثنین عبدن واحدا، مثلا دو نفر از دو نفر یه غلامی رو میخرن، یه اتومبیل و یه ماشینی رو میخرن، فقط اشترا کل من کلن ربعا، هر مشتری از هر بایه معلومه یک چهارم خریده، فا این اراد احدهما رد ربع احد البایعین، اگر بخواد سهم یکی رو که خریده پس بده داخل میشه در مسئله سوم، ولذا لا یجوز لان المعیار تبعض السفه علی البایع الواحد، و اینجا داره تبعض میشه دیگه. اون داداش شما میتونه بگه آقا من سهم خودم رو به شما دو نفر فروختم، شما شدی چری، حالا هر دوتون بیاد من پس قبول میکنم، وگر نه نه. خب یه سوال از شما میکنم، جواب چی گفتیم؟ کردیم که ممکنه بگه من از اون خوشم نمیاد، اما اینا اغراض شخصی که در معامله دخالت نداره. من با داداشم شریک بودم خوشم میومد، حالا باش تو شریکم خوشم میومد، اینا رو معامله حساب نمیکنه. فای دیگه مشخص، یعنی دیگه مشخص، یعنی اینم نمیشه، میگه من میخوام سهم تو رو پس بدم، بدون مشاع تو رو پس میدم و با داداشت میشم شریک. الان نداره مشاع، میگه در اعتبار جنس مشاع یه اعتباری داره، همون اعتبار رو پس میده. آقا این دقت بفرمایید، یه سوال بکنم، درگرید به 10-12 روز قبل. حالا این اصلا چی میخونیم آقایون؟ اصل مطلب یادتون باشه، بحث از اینجا شروع کردیم که گاهی بد ثابت میشه عرش هست، گاهی عرش ثابت میشه رد هست، گاهی نه عرش و نه رده. تو بحث مسقطات خیاره ای با از این دنگ و فنگا تو سایر خیارات نبود، اونجا چون بحث عرش نبود همینطور راحت میگفتیم مسقطات اینا هستن، یکی دو صفحه هم که بحث میکردیم دیگه تمام میشد یادتون باشه. اما تو باب خیار عید چون هم رد میتونه بکنه هم عرش، قهرم مسقطاتش هم تقسیم میشه به سه قسم. اونی که تا حالا میخوندیم که مجموعاً چهار مورد پیدا کرد کدوم بود؟ صورت اول بود که رد ساقط شده بود اما عرش ساقط نشده بود، عرش بود. حالا آقا مسئله بعد عکسش بکنید، عکسش چی میشه؟ عرش نیست ولی حق رد هست. تا انشاءالله که اگر برسیم فردا موردی که نه رد هست و نه عرش، حالا عجله نکنید، اما موردی که الان داریم آقا عرش ساقطه اما رد اگر بخواد بکنه میتونه. دو مورد بیشتر نداره خوشبختانه، این خلاصه است. مورد اول نگاه به کتاب نکنید، کجا رو میتونید تصور کنید عرش نباشه ولی رد باشه؟ ایشون میگن اونجایی که اگر بخواد عرش بگیره یه مشکل شرعی پیدا میشه. رد میتونه بکنه چون مشکل شرعی پیدا نمیشه، اما عرش نمیتونه بگیره چون مشکل شرعی پیدا میشه. دیگه باید منتقل شده باشید کجاست که مشکل شرعی پیدا میشه اگه بخواد عرش بگیره؟ باب ربا. میدونید که مکیل و موزون این دوتا جنس، جنسایی که کیل میشه و جنسایی که وز میشه فروخته میشه، نه اونی که شمارشی هست مثل فرش و امثال فرش، چیزایی که مکیل و موزونه میگن ربوی. در باب قرض هم مکیل ربویه هم موزون ربویه هم معدود. باب قرض فرق داره با باب بیها. ببینید ما دو تا ربا داریم، یه ربایی که در قرضه، یه ربایی که در بیعه، در معامله. ربای باب قرض مطلقا میاد، لذا شما اگر مثلا یه اسکناس هم بدید، یه اسکناس بیشتر یا یه اسکناس با یه سکه بگیرید میشه ربا، اما در باب فروختن اینجور نیست. در باب فروختن اگه مکیل و موزون باشه، مثل خیلی از اجناس که کیل میکنن یا وزن میکنن و میفروشن، اینا بهش میگن ربوی. اگر معدود باشه ربوی نیست. مثلا گندم چون موزونه یا مکیله، حالا قدیم بیشتر کیل بود چون ترازو اینا خیلی نبود، صنعتش پیشرفته نبود، معمولا کیل میکنن، ولی الان معمولا وزن بیشتر رایج شده. گندم فرض کنید مکیله یا موزونه، پس میشه ربوی. حالا فرض کنید یه آقایی 100 کیلو گندم داده، 100 کیلو گندم گرفته، حالا نگید مگه مریضن خب 100 کیلو گندم بده، 100 کیلو مثلا 100 کیلو گندم تو کاشون داشته، یه آقایی هم 100 کیلو گندم در قم داره، بعد یه آقایی گندم اینجا رو نیاز داره، یه آقایی گندم اونجا رو، برای که حمل و نقل نکنن میان این دوتا جنس رو با هم چیکار میکنن؟ معامله میکنن. میگه آقا تو که تو کاشونی، من 100 کیلو گندم اونجا دارم باشه برای تو. اونم میگه تو که تو قم هستی، منم 100 کیلو گندم در قم دارم باشه برای تو، که دیگه حمل و نقلش از گردنمون برداشته بشه. ما میگم انگیزه عقلایی زیاد داره. فرض کنید آقا اینا 100 کیلو گندم فروختن، به 100 کیلو گندم سمن و مسمن گندمه، گندمم که بناش چی باشه تو باب بی؟ ربوی باشه، چون موزونه یا مکیله میشه ربوی. حالا آقا یکی از اینا متوجه بشه که گندم یه عیبی داره، خب اون آقایی که گندم قمو داره میخواد پس بده، اینجا میتونه فسخ بکنه معامله را، چون گفتیم حق رد باقیه، اما نمیتونه عرش بگیره. چرا نمیتونه عرش بگیره؟ برای اینکه مثلا فرض کنید بخواد 10 کیلو گندم اضافه بگیره، چون گندم ها معیوبه، قهرن میشه 100 کیلو در مقابل 110 کیلو. یا فرض کنید گندم نمیخواد بگیره، بگه فرض کن یه جنس دیگه بهم بده، بگه خب اشکال نداره فرض کنید 5 کیلو برنج بهت میدم، 100 کیلو گندم با 5 کیلو برنج، بخواد اینه که عیب داشته دیگه، در مقابل 100 کیلو گندم سالم، این میشه چی؟ میشه ربا دیگه. لذا بخشی از فقها فرمودن در این جور موارد که مشکل ربا پیدا میشه، باید معامله رو به همزر اگه بخواد مشتری یا اون که معیوب حال هر که هست جای عرش گرفتن نیست. در مقابل این نظر آقایون دو تا نظر دیگه هم داریم. یک نظر این که میگه اشکال نداره آقا، میگه این مشکل ربا رو چه کار میکنی؟ میگه آقا ربا این که شارع مقدس میگه تو معاملاتتون نباد ربا باشه، اگه مثلا گندمه 100 کیلو مقدارم میزان، کیفیت میزان نیستا، 100 کیلو حتی اگر 100 کیلو گندم خوب بدید به 101 کیلو گندم متوسط ربا میشه دیگه. اینا آقا مال ابتداء عقده و الا اگر بعد از این که عقدو بستن یکی متوجه عیب بشه بره سراغ بایه و چیزی رو بگیره، اینجا دیگه ربا نیست، اینو گفتن از ربا خارجه. یه ادم آقایون حد وسط رو قائل شدن، فرمودن که اگر از همون جنس بگیره یا گندمی که تو کارشون شما به من دادیم معیوبه، لذا نمیارزه در مقابل گندمای قوم، اونم بگه خب اشکال نداره 10 کیلو دیگه بهت میدم از همون گندم یا از یه گندم دیگه، خلاصه از جنس گندم. اگر از جنس گندم عرشو بده چون میشه 100 کیلو مقابل 110 کیلو بفرمایید ربا میشه، و الا اگر مثلا دیگه خب حالا که این طوره 1000 تومانم پول بهت میدم یا 5 کیلو برنج بهت میدم اشکال نداره. البته مرحوم علامه اینو جواب داده، فرموده این که میگن در جنس ربوی باید مثل و مثل باشه، یعنی زیاده نباشه، چه زیاده از جنس خودش چه زیاده از جنس دیگه، اینش فرق نمی کنه. اینم علامه جواب داده. حالا میخواد اینا رو پیاده کنیم، باز مطلب ادامه داره. مسئلتون یسقط العرش دون رد فی موضعین، دو مورد داریم، عرش ممنوعه اما حق رد هست. احدهما اذا اشترى ربویا به جنسه، شخصی میخرد جنسی که ربا توش میاد، درز میکردن مکیل و موضوع مثل گندم، میخرد به جنس خودش مثل و مثل. این هم که میگه به جنس خودش، میدونید اگر به غیر جنس خودش باشه دیگه ربا نمیاد، ربا وقتی میاد که گندم مقابل گندم، طلا مقابل طلا، نقره مقابل نقره. فظهر عیبون فی احدهما، در گندمی که تو کاشونه عیبی پیدا بشه، فلا عرش حضرن من الربا، این یه نظر. و یحتمل جواز و اخذ العرش، یه احتمالم آقا اینه که بگیم نه طرف میتونه عرش بگیره و نفع عنه البحث فی تذکره. اتفاقا از این نظر مرحوم علامه در تذکره نفی بحث، یعنی گفته لا بحث که بگیم اشکال نداره، بعد از این که حکایت کرده این نظر را، یعنی جواز رو، یک نظر سوم برای بعضی از شافعیه. آقا بعضی از شافعیه مثل که سه نظر داشته، یکی از نظرها این بوده، سه نظر رو من از خارج اشارتاً گفتم، یه نظر این که اصلا نمیشه، یه نظر این که میشه، یه نظرم چی بود؟ اگه از همون جنس بدن نمیشه، اگر از یه جنس دیگه بدن میشه، این از بعدش معلوم میشه. حالا عجله نکنید. البته اینجا مرحوم سید رضوان الله علیه صاحب عروه عبارت تذکره رو نقد میکنه، میفرماید تذکره بحثش مال اینجا نیست، لذا یه نقدی داره به کلام شیخ انصاری که حالا دیگه اون حواشی هست و اگه میخواد باید اونجا مراجعه بکنید. موجهن لهو، جناب علامه توجیه کرده جواز را، لأن المماثل فی مال ربا، این که شارع میفرماد که اینا باید برابر باشن، مماثلت یعنی مماثلت در مقدار، این مماثلت انما یشترط در ابتداء عرض، در حالی که لقد حصلت، این مماثلت هم که حاصله، والعرش حقون، بخونید ثبت بعد ذلك، این عرشو داره بعد میگیره، لا یقده فی العقد سابق، این لطمه به عقد سابق نمیزنه. ثم ذکره، آقا بعد از این که این مطلب رو فرموده اصلا فتوا داده. اول گفته لا بأس، بعد گفته ان الاقرب یجوز و اخذ العرش من جنس العوضین، گفته اقواه اینه، اقرب اینه که حتی از عوضین هم میتونه بگیره. این که آقا میگه از جنس عوضین بگیره، نه این که از غیر عوضین نمیشه گرفتا. اگر کسی بگه از خود عوضین میشه اضافه گرفت، مسلم از غیر عوضین هم میگه. دلیلش هم اینه، میگه لأن الجنس لو امتنع اخذو، اگر ممتنع باشه اضافه گرفتن، لمتنع اخذو غیر الجنس ایزن، غیر جنس هم نمیتونه بگیره. لأنه یکون و بیع و مال ربا به جنسی معشین آخر، برای که اگر از غیر جنس بگیره نتیجه چی میشه؟ که مال و ربا رو فروخته. مراد از مال و ربا یعنی چیزی که ربا برداره. یه جنس ربوی رو با جنس خودش فروخته، 100 کیلو گندم با 100 کیلو یه چیز هم اضافه گرفته. تو مثال ما چی میگفتیم اضافه گرفته؟ 1000 تومن پول یا 5 کیلو برنج. خب این اشکال داره. خلاصه میدونید علامه چی میگه؟ علامه میفرماید که اگر بنا شد که بگیم جایزه، باید مطلقا بگیم جایزه، چه از خود گندم بگیره چه از یه جنس دیگه بگیره. اگر هم گفتیم جایز نیست، باید مطلقا بگیم جایز نیست. این تفسیر خلاصه وجهی نداره. انتها کلام جناب علامه. خب دقت بفرمایید، در تتمه مطلب اگر برسیم، امروز انشاءالله تمامش بکنیم. آقا در تتمه مطلب کلام دو بزرگوار دیگه هم هست که این کلام رو هم که بخونیم دیگه از این بحث کارمون تمام میشه. اول کلامی داریم از مرحوم صاحب جامع الشرایع. جامع الشرایع اسم کتابیه مال یحیی بن سعید هلی از فقهای قدیمه، ولی خب زیاد حرفش مطرح نیست. آقا ایشون طرفدار جوازه تو همین مسئله ما. جواز چی؟ جواز گرفتن عرش دیگه. تو همین بحث ما طرفدار جواز. اول کلام اینو باید بخونیم، بعدم اگر رسیدیم کلام خود شیخ انصاری رو که دیگه از این بحث بیریم بیرون. آقا ایشون طرفدار جوازه با این بیان، خیلی بیان خوبیست و نکات هم زیاد داره. آقا میگم گمش نکنید این حرف رو، به عنوان یه نقل قول ازش نگذارید، حرف خوبی داره. ایشون دوستان اینجوری وارد مطلب شده، میگه آقا اگر همین مثالی که داشتین، یه نفر 100 کیلو گندم فروخته، 100 کیلو گندم گرفته، حالا متوجه شده، حالا یا مشتری یا بایه فرق نمیکنه، حالا فرض میکنیم مشتری متوجه شده که گندم هایی که گیرش اومده معیوبه، گندم هایی که تو کارشون بشتران معیوبه، مثال ما این بود دیگه. ایشون فرموده که میتونه تفاوت بگیره. چرا؟ خوب دقت کنید، اینجوری میفرماید که اولا وصف صحت، که فرض کنیم گندم های در قوم وصف صحت رو داره، وصف صحت هیچ وقت مقابله ثمن قرار نمیگیره. کار به اینجام نداره ها، کلی داره بحث میکنه. هیچ وقت ثمن مقابل وصف صحت قرار نمیگیره. یادتون باشه اینو قبلا هم یه اشاره میکردیم، میگفتیم عجیب اینه که وصف صحت دخالت داره تو بالا رفتن ثمن، برای اینکه هیچ عاقل جنس معیوب رو مثل جنس سالم نمیخره. خوی همه همون قبول داریم جنس سالم رو مردم میخرن، اما اینطور نیست که یه مقداری از ثمن تو معامله مقابل چی قرار بگیره؟ مقابل وصف صحت. میدونی چرا آقایون دلیلمون چیه که ایشون هم میاره؟ دلیل اینه، اگر وصف صحت تو معامله حقیقتن مقابلش پول قرار میگیره، میدونی چه نتیجه ای داشت؟ یه نتیجه که هیچ که فتوا نداده. نتیجه این بود که اگر مشتری نمی رفتم سراغ بایه، حتی مطالبم نمی کرد، بایه مدیون بود. من اینو روی یه مثال براتون پیاده کنم. آقا شما یه وسیله برقی از یه مغازه میخرید، میبرید خونه، میبینید مثلا گوشش شکسته، معیوبه، ولی میگید ورش کن، آدی حوصله پس بردن ندارم، اما معیوبه، اینو الان شما بخواد بفروشید به قیمت سالم نمیخرن، ولی شما بزرگوارانه میگذرید، میگید ورش کن، نمیخوام، با اینکه میتونم برم از 100 تومن 200 تومن بگیرم، ولی ورش کن. از شما سوال میکنم، باید مدیون شما هست یا نیست؟ بله؟ نیست دیگه. برای اینکه میگن آقا این جنس شما خریدی، میخوای برو تو بازار ببین حالی که معیوبه چند کمتر میارزه ازش پس دیگه، ولی اگرم نرید مدیون شما نیست. راضی کردید؟ ولی اگر فرض کنید شما بنا بود مثلا 5 تا مداد از این آقا بگیرید، رفتید خونه دیدید 4 تا مداد به شما داده 100 تومن، یه باست بده 80 تومن، اینجا مدیون شما هست یا نه؟ هست. میدونید فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا اینه که کسی که 5 تا مداد میخره میبره خونه میبینه 4 تا، در واقع یک مداد این فروشنده به این آقا کم داده و یه مداد میشه مثلا 20 تومن، در نتیجه شما 20 تومن طلبش دارید، چون ثمن 100 تومن نسبت به 5 تا مداد چی میشه؟ قیچی میشه، تبعیض میشه. در مقابل جنس اگر کم به شما بده مدیونه، ولی جنس معیوب به شما بده مدیون نیست. اصلا شما هفته میتونید یخشو بگیرید، عرشم بگیرید، ولی نرفتیدم نرفتید، مدیون شما نیست. آقا این یه نکته به ما یاد میده و اون اینه که رسب صحت در مقابل ثمن قرار نمیگیره. یعنی اینطور نیست آقا، شما وقتی یه وسیله برقی میخرید از یه مثلا مغازه 100,000 تومان، اینطور نیست که مقابل مثلا پیچ و مهرش 2,000 تومان، مقابل سلامتیش 50,000 تومان، مقابل بقیه اجناسش بقیه، اینجور حرفا نیست. البته اگر شما بردید خونه دیدید معیوبه، شاره برای این که جلو خسارت شما رو بگیره غرامت برای شما تعیین کرده، میگه شما میتونی بری از بایه چی بگیری؟ غرامت بگیری. یادتون باشه پارسال هم اینو میخوندیم، یادم هست 2 سال پیش هم میخوندیم که گرفتن از غرامته، نه برگرداندن خود ثمن. رضا قبلا یادتون باشه اینم میخوندیم که چون غرامته، نه اینکه خود ثمنو داره برمیگردونه، میتونه از جنس غیر ثمن به شما بده. یادتون اومد؟ این تازه خوندیم، از غیر ثمن میتونه به شما بده. بعدشون میگه آقا حالا که اینطوره، پس اگر یه نفر 100 کیلو گندم خوب داد، 100 کیلو گندم متوسط نصیبش شد، احساس کرد کلا سرش رفته، جنس معیوب گیرش اومده، رفت خسارت گرفت، این خسارت جزء ثمن نیست. تا شما بگید آقا 100 کیلو گندم مقابل 100 کیلو اضافه ممنوعه، نخه اضافه خسارته، خسارت دادن که اشکال نداره که. عبارت رو نگاه کنید، فکر نمی کنن کلام شیخو برسید. و انجام شرائع حکایت و حاضر وجه ان بعض اصحابنا المتقدم علی العلامه یحیی بن سعید علی صاحب جامع الشرایع حکایت کرده همین وجه را، یعنی وجه جواد را، از بعضی از علمای ما که قبل از علامه بودن و حاصل و وجهه، خلاصه توجیه این نظر، خلاصه وجهی که ایشون آورده اینه، فرموده که ان صفت الصحه لم تقابل به شیء من الثمن. آقا این یه قانون کلیه، صفت صحت مقابل مقدار از ثمن قرار نمیگیره. آقا یه وقت حس اشکال گیرتون گل نکنه بید آقا این حرف چه حرفیه، خود ثمن در بالا رفتن قیمت اثر داره، چطور مقابل ثمن نیست؟ آقا اینا حواسشون هست، مسلم وصف صحت در بالا رفتن ثمن دخاله. اما اینجور نیست که تو معامله مثل 5 تا خودکار که میخرن 100 تومن دونه 20 تومن ها، وصف صحت اینجوری نیست. اینو بخواد بگه وصف صحت مقابل مقداری از سمن تو قرار داد، اینو اگه اضافه کنی یقین ما نباید وایسیم رو عبارت این کلمه تو قرار داد اضافه کنید، مقابل سمن نیست. حتی یکون المقابل للمعی الفاقد للصحه انقص من قدرن، تا بوده باشد اونی که مقابل معیبه. آقایون اونی که مقابل معیبه کدومه؟ اونی که مقابل معیب قرار میگیره سمن، تا اون سمنی که مقابل معیب، معیبی که فاقد صحت، این توضیح معیبه، کمتر باشه از انقص و من چی؟ قدرن، کمتر باشه از اونی که مقابل صحیح قرار میگیره از نظر مقدار. آقا اگر وصف صحتم بخشی از ثمنو داشت قهران میگفتیم که اونی که مقابل معیبه کمتره تا اونی که مقابل چیه؟ صحیحه. حتی این یه احتمال عبارته که من الان دارم معنا میکنم. بل لم تقابل به شیئن اصلا ولو، بخونید، من غیر سمن، وصف صحت مقابل هیچی حتی غیر سمن هم قرار نمیگیره. 100 کیلو گندم مقابل 100 کیلو گندم، میتونید که بگه آقا 10 کیلوش در مقابل صحته، یا 5 کیلو برنج، مثال اینجور میذاریم، یا 1000 تومن پول، بگه این مقابل چی؟ این مقابل صحت. آقا وصف صحت از خود مبی جدا نیست تا مقابل سمن یا غیر سمن قرار بگیره. و الا خیلی شیرین نتیجه میگیره، میگه و الا اگر وصف صحت مقابل سمن قرار میگیره لثبت فی ذمه البایه اون مقدار از سمن، اگرچه اختیار نمیکرد مشتری اشرا. مثال دادم براتون، مثل اونجایی که 5 تا خودکار میخره 100 تومن دونه 20 تومن، میره خونه میشماره میبینه 4 تا، خب اینجا 20 تومن در ذمه کی داره؟ در ذمه بایه. اگر سراغش هم نره طلبش داره، اما در باب عیب اینجور نیست، اگه مشتری نره سراغ بایه طلب بایه نداره، مدیون هم نیست شرعن. اینا یه نکاتی سواسون باشه. بل صحت و وصفون التزمه البایه فی المبی، بله سلامتی جنس یه صفتی است که بایه ملتزم شده، ولی من دون مقابلتی به شیء من المال، مثل سایر صفاتی که شرط میشه در نبی. آقا یه مثال براتون بزنم، اگر یه نفر یه جنسی میفروشه، خب میگه این جنس سالم هست، سر دو روزم من تحویلت میدم، میارم در منزلم میدم دسته. آقا سر دو روز که تحویل نداد، در منزلم نیومد تحویل بده، ناچار شدیم 10 روز بعد خودمون بریم تو مغازش برداریم بیاییم. خب این آقا طبق شرط عمل نکرده، ولی آقا این شروط ثمن رو تقسیم میکنه یا نمیکنه؟ بله. شما میتونید بگید آقا تو بنا بود دو روزه به من بدید، الان 7 روزه ندادید، برای این 5 روز باید یک مقدار از ثمن رو پس بدید. اینا کسی فتوا نمیده. کلا صفاتی که شرط میکنن در مبی تخلفش حق رد میاره، اما حق برگرداندن ثمن نمیاره، الا ان الشارع جوز للمشتری. آقا ایشون میبینه کار داره خراب میشه، پس چیکار کنه؟ آقایی که معیوب گیرش اومده میگه شارع مقدر اجازه داده، بله، الا ان الشارع باید باشه دیگه جوزه، الا ان الشارع جوز للمشتری مع تبین فقده، اونجا که روشن بشه که وصف صحت نیست، اخذ و ما یخصو مقداری از آنچه که مقابل صحته به نسبت المعاوضه، حالا من از سمن او غیر سمن، یعنی ببرن تو بازار قیمت کنن به همون نسبت تفاوت بگیرن. اما و هذه غرامه شرعیه حکم بها الشارع عند اختیار المشتری لتقریم بایه. وقتی که مشتری اختیار کنه که از بایه خسارت بگیره، تقریبا یعنی خسارت گرفتن. هازا یعنی این عبارت رو از ایشون بگیر تا انشاءالله فردا ببینیم حرف شیخ انصاری چیه.